آموزشی است که مردم قرآن را نمیفهمند، با اون آموزش احتمالاً اسم کاری که ما داریم انجام میدیم آموزش قرآن نیست، یه چیزی دیگه است. آموزش روحانیه، آموزش یه مهارتیه.
ممکنه بعضی از همین اساتیدی که الان دارن توی تألیف کتب درسی هستن سوال بپرسن، میگن خب اون که همش شد شفاهی و اینا برای فهم، و پس ما دیگه یعنی کتاب درسی جمع بکنیم دیگه نیازی نداره به روحانی و متن و در واقع حالا به اصطلاح لاتینیش رفرنسی که مثلا ارجاع بدیم برای اینکه قرآن رو یاد بگیرن.
کتاب که یک منبعه، شما چطور با منبع مواجهه دارید؟ مراجعه میکنیم، استفاده میکنیم، نکته داره. اولا دوما روحانی ما نمیخوایم زیر سوال ببریم، ما میگوییم روحانی مقدمه نیست، روحانی ابزار اعدادی آموزش قرآن نیست، مقدماتی نیست، امدادیه. دقت بفهمید این کلید واژه رو. بله. اعداد یعنی مقدماتی، یعنی تا این نشه اونا بقیهش نمیشه. بله. امدادی یعنی نه، شما برو تو آب، داشتی غرق میشدی، من این امداد بهت میرسونم. قدیم هم اینطوری بوده. چیکار میکردن؟ قدیم میخواستن شنا یاد بدن، چیکار میکردن؟ میگفتن بچه‌ها بیرون استخر وایسید، مثلا دستا رو بیارید بالا، حالا اینطوری دستا حرکت بدید، عقب ببرید جلو، ببرید پاتون اینطوری حرکت بدید. بعد یه مدتی به این نشه مثلا نقای کارو قرنطه.
بعد طرف بعد مثلا 10 جلسه میرفت تو ها، مثلا همه اینا یادش میرفت.
بله بله، طرف خیس که میشدش، همه اینا صفر میشد، ریستارت میشد از اول. بچه‌ها یادتونه من اون روز گفتم دست دارید پای دارید، اصلا یادش میره دست و پا داره تو آب. الان چیکار میکنن؟ همون اول میندازن تو آب.
بله،
سیره نبوی همین بوده، برو تو آب، برو غرق این دریا بشو، حالا نیاز به روحانی داری برو کسب کن، حالا حروف و حرکات رو نمیدونی چجوری ادا بکنی، بذار من بهت بگم چجوری ادا بکنی. ولی اصالت با خود قرآن است، نه مهارت های جنبی تعلیم قرآن.
روشنگر رادیو قرآن.
حالا شما مشخصا اگه بخواید برای دروس قرآن در آموزش پرورش برنامه‌ریزی بکنید، میگید از کجا شروع بکنن؟ الان کلاس اول ابتدایی بچه قرآن میخواد یاد بگیره.
سعوریکم آیاتی فلات از دجلون. من عرض خواهم کرد، من تأکیدم اینه، چرا هی تو مقدمه ها دارم میمونم؟ من معتقدم اگه این مقدمه ها گفته نشه، بعدن که روش رو میگیم عمیق جا نمیفته که این روش به چه دلیلی درست شده. آیه
دکتر محمد، چون شما خودتون مشاور این دوستان هیئت تألیف کتب درسی هستید، مواردی که میگید به نظر من موارد درستیه و حتما شنوندگان ما همه تصدیق میکنن، میگن خیلی نکات درستیه. بعد شما یه وقتی هست مثلا در این مجموعه نیستید، در این مثلا هیئت تألیف کتب درسی، میگیم آقا آی کسانی که کتب درسی تألیف میکنید بیاید، یا آی دکتر محمدزاده پیدا شد یه حرفای جالبی داره میزنه، بیاید بشنوید، بعد شما رو مرتبط میکنه. ولی شما خودتون مشاورین دوستانید، اشاره هم کردید که اومدید اون حرفا رو زدید، مطالب رو گفتید، چرا اجرایی نشده به نظرتون این موارد؟
خب اولا که خورد به کرونا، ما بعد از اینکه این عرایض رو گفتیم تا اولین جلسه‌ای که دوباره ما رو دعوت بکنن 2 سال طول کشید،
یعنی 2 سال کلا هیئت کتب درسی هم تعطیل بود دیگه.
و تغییر دولت بود و اتفاقاتی از این قبیل بود، بعد مجدد دعوت شده و اخیراً باز ما جلساتی با دوستان و اساتید داریم و متفقاً بزرگواران موافق عرایضی که ما اینجا داریم خدمت شنوندگان عزیز میگیم هستند. حتی ما یک کتابی تألیف کرده بودیم تو همین راستا، تعلیم قرآن در مدل تعلیم قرآن به شیوه آیات نامه‌ای که حالا بعداً خواهم گفت. بله. اساتید این کتاب رو ملاحظه فرمودن و طرح‌های جدیدی که داریم می‌نویسیم برای کتب درسی مبتنی به این نگاه هست واقعاً. بله. ولی به هر حال زمان می‌بره و واقعیت هم این هست که تا یک تغییری بخواد اتفاق بیفته الا ماشاءالله مراحل و مراتب رو پشت سر باید بگذاره. اجازه بدید من برگردم باز به شیوه نبوی.
نیم نگاهی هم به زمانمون داشته باشیم، چون خیلی هم از وقت این برنامه باقی نمونده، یه نگاهی در واقع داشته باشیم به این که این بستر رو جمع‌بندی بکنیم
انشالله. چشم. ببینید در روش پیامبر آموزش قرآن از شأن نزول، فضای نزول، فضای جامعه، زندگی واقعی مردم اتفاق میفتد. پیامبر وحی بر ایشون میشود، مبتنی به همین نیازها و واقعیت ها. این وحی رو پیامبر بدون کم و کاست بر مردم میخواند، مردم استماع میکنند، انس میگیرند. اگر سوال اولا ظاهرش رو میفهمند، اگر سوالی از ظاهر دارن از پیامبر میپرسند، مادا اراد الله و به هذا مثلا، میرن میپرسند. اگر در مراد الله و مفهوم آیه با سوال داشتن، میرفتن از پیغمبر میپرسند. بنابراین فهم اینجا اتفاق میفته تو سطوح مختلفش. بنابراین قرآن بدون فهم معنایی نداره. یه حاشیه اجازه میخوام، من هی حاشیه تو حاشیه گفتم، اینم بگم شنوندگان عزیز برن مراجعه بکنند و ببینن. ببینید ما یک دستور به اصلا خواندن قرآن واژگانش چیه تو خود قرآن؟ یه قرائت داریم ما، یه تلاوت داریم و یک ترتیل.
بله.
یه جا داریم فقره و متیسر من القرآن، یه جا داریم ورتل القرآن ترتیلا، یه جا داریم الذین یتلونه حق تلاوته، مثلا تلاوت و قرائت و ترتیل. شما تو کتابای لغت مراجعه بفرمایید، شما توی استعمال این کلمات در قرآن مراجعه بفرمایید، توی روایات مراجعه بفرمایید، تمام این سه لغت دلالت به خواندن توأم با فهم دارد.
بله.
اساسا خواندن قرآنی که فهم درش نیست نمیگیم ثواب نداره، اما نه قرائت بهش میشه گفت، نه تلاوت بهش میشه گفت و نه ترتیل. این کلیده. آقا پس اون چیزی که ما تحت عنوان روخانی تو ما فارسی زبانها عرف شده، این از کجا اومده؟ این به دلیل اینکه ما عرفاً توی مکتب خونهی سنت‌های قدیمیمون وجود داشته، یک نیازی بوده که خانش قرآن و خانش متن فارسی و خانش متن عربی و گلستان و اینها بوده، اینا رو با هم یه ابداعی کردیم به نام روخانی. یه جا هم تو قرآن به روخانی شاید اشاره شده باشد، اونجایی که توی سوره بقره نقد میکنه علمای یهود رو و بعد عوام الناس یهود رو. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا، علما رو میگه که علمای یهود دین خدا رو تحریف کردن. در مورد عوام الناسشون هم میفرماد و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و انهم الا یظنون. امیون اهل کتاب، درس نخوانده هاشونم از کتاب مقدسشون جز امانی. امانی اینجا دوتا تفسیر داره. بله. یه تفسیرش آرزوهاست که یهود یه مش آرزو داشتن و از دینشون فقط یه مش آرزو میفهمیدن که آره ما بهشت میریم، بهشت خالصتا من دون الناس برای ماست، اینا میفهمیدن. یکی از معانی که بعضی از مفسرین ذیل این آیه کردن، کلمه امانی رو به معنای روخانی بدون فهم گرفتن.
بله.
گویی قرآن داره عوام الناس یهود رو نقد میکنه که شماها از کتاب مقدستون جز خانش کاری بلد نبودید و وای بر شما که این طور بودید. علا ای حال، روحانی قرآن تلاوت و قرائت و ترتیل نیست. مردم قرآن رو میفهمیدند و بعد حفظ میشدند به دلیل انس زیاد، و بعد قرآن تبدیل میشد به رفتار اجتماعیشون. بعضی جاها پیغمبر قانون میکردند، قانون اداره جامعه، بعضی جاها پروتکل های تعاملی افراد جامعه تنظیماتش تغییر میکردش، بعضی وقتها تغییر رفتار، اندیشه، نگرش و باور مردم تغییر میکرد، ایمان میآوردند. خود ایمان آوردن به آیات موضوعیت داشتش، و بعدم آحاد جامعه قرآن را در موضوعات جدید مبتلا به سعی می‌کردن مصدر تصمیم گیری قرار بدن. علامه طباطبایی به این کار می‌فرمان جری و تطبیق. قرآن را با مصادیق جدید تطبیق بدن. این مراتب انس با قرآن در سیره نبویه.
بسیار.
و دوباره آیات جدید نازل می‌شد، دوباره همه این مراحل طی می‌شد. یعنی دور بودش و هی جامعه انگار که انده دور میزد و رشد میکرد. یک حرکت دورانی مثلا حلزونی طوری که دور میزنه یه رشد میکنه، دور میزنه یه رشد میکنه، دور میزنه. لذا این کاری که ما میگیم خب بیا فعلا روخانی کل قرآن یاد بگیر، فعلا بعدش روانخانی کل قرآن، بعدش تجوید کل قرآن، اساسا روش پیغمبر اینطوری نبودش که مرحله به مرحله اینطوری باشه. روش پیغمبر زندگی مردم، آیه هایی که متناسب با زندگیشون بود، هر آیه ای رو میبردن تو زندگی ها عمل میکردن، اثرش رو میدیدن چقدر خوبه، چقدر کیف داره، چقدر خوب شد شرب خمر ممنوع شد، چقدر خوب شد قمار ممنوع شد، چقدر خوب شد قبله تغییر پیدا کرده، چقدر خوب شدش که ما و کنتم علی شفا حفره من النار، ما با هم دیگه جنگ داشتیم، درگیری داشتیم، قرآن اومدش فاسبحتم به نعمت اخوانا، ما با هم خوب شدیم. مردم طعم آمدن قرآن به زندگی هاشون رو میچشیدن و اون لذت باعث میشد دوباره تو سیکل بعدی نزول آیات برن سراغ قرآن و این آتشه روز به روز بیشتر میشد و کیف میکردن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. آره دیگه، یعنی لااقل در زمان فعلی دیگه حتما ما نیازمند این روش ترکیبی هستیم، که همون که الان دشمن هم به فرموده حضرت آقا داره با ما جنگ ترکیبی میکنه.
بله جنگ هیبریدی،
یه تکبودی اگه بگم من نظامی، خب ما بهش موشک میزنیم، اگه بخواد نمیدونم مثلا ترور بکنه ما محدودش میکنیم، ولی جنگ ترکیبی یعنی کاری که داره انجام میده، ما هم باید در واقع مقابله به مس بکنیم، اولا باید او رو بشناسیم و بعد در مقابلش درست عمل بکنیم. میخوام بگم که این فرمایش و نتیجه درستی است، یعنی ما اگر در آموزش دادنمون هم تکبعدی نباشیم و ترکیبی عمل بکنیم، اشتیاق مخاطب رو بیشتر شاهد خواهیم بود و همراهی او هم بیشتر.
و بعد حالا آیا در روش ما و در نگاه ما باید روحانی کنار گذاشته بشه؟ بعد نه خیر، ما نمیگیم باید کنار گذاشته بشه، ما میگیم امدادی باید باشه. تجوید بد است؟ ما نمیگیم تجوید بد است،
سر جای خودش،
سر جای خودش، ولی جاش شرط لازمه برای مراجعه به قرآن نیست. حفظ قرآن چی؟ حفظ قرآن به این روشی که بشینیم حفظ کنیم یک سال و سه ساله، ما بگیم پیغمبر خدا 23 سال قرآن به مردم حفظ کرد. این نکته قابل اعتنائیه. تو 23 سال
مثال به نظر برای جنبندی میشه مثلا همون آموزش شنا رو به کار برد دیگه، یعنی ما فردا بنزین داخل آب نیاز پیدا بکنه به شنا کردن، بعد بهش یاد بدیم که آقا اینجوری خودتون میتونی از غرق شدن نجات بدی. حالا اگه کسی خواست بره شناگر حرفه‌ای بشه برای المپیک اونم کجا و کجا میاد میگه آقا من دستم اگر اینجوری بیارم با ظرافت بیشتری مثلا بیاد سرعتش بیشتر میشه، نمیدونم زیبایی مثلا شنای من بیشتر میشه، اون کار تکمیلیه، شاید اصلا خیلی نیاد به سراغش، ولی لااقلش اینه که اون بحث ابتداییه و جلوگیری از غرق شدنه و نجات پیدا کردنه بهش یاد دادیم. و به نظر من نکته خوبی بود روش شما، به نظرم از اینجا به بعد روش جذاب‌تر میشه دیگه.
و بعد اینو توجه بکنیم چی شد این روش در بین مسلمان‌ها ادامه پیدا نکرد، اینم قابل اعتناست.
اینم یه بعضی یک دقیقه بگید که
ببینید بعد از پیامبر حکومت‌های بعد از پیامبر به این نتیجه رسیدند که اگر این قرآن قرار باشد در جامعه ادامه ی حیات داشته باشد، اولا این قرآنی که نمیشه کنارش گذاشت، ما حکومت اسلامی داریم، نمیشه بگیم قرآن، حالا حکومت اسلامی داریم بدون قرآن معنی نداره. گفتم قرآن باید باشد در بستر جامعه، ولی ما باید بتوانیم اون عناصری که در قرآن وجود داره و حکومت داری و مملکت داری رو برای ما عرصش رو تنگ میکنه و ما را به مسئله و چالش وادار میکنه، اینا رو حذف کنیم از قرآن. کمایی که در مورد حدیث نبوی هم همین کارو کردن. ما از سال 11 تا سال 99 که عمر ابن عبدالعزیز اومدش 88 سال منع حدیث نبوی داریم، یعنی نقل حدیث پیامبر ممنوعه، کتابت حدیث پیامبر مثل قاچاق میموند، حدیث پیامبر رو ممنوع کردن. تعلیم قرآن رو گفتن قرآنه باید باشه، مردمم زیاد باید بخونن، هرچی بیشتر بخونی هم بهتره، اختلاف قرائت هم آوردن، دعواهای کتابت قرآن از زمان زید بن ثابت که خلیفه اول و سوم دو بار قرآن رو جمع کردش اینا جریان داشتش و تجوید جدی شدش، زبان عربی و لحن عربی قرآن موضوعیت پیدا کرد. اما کم کم حقیقت قرآن که جامعه ساز بود، انسان ساز بود، حکومت ساز بود، به حاشیه رفت. ده. چرا به حاشیه رفت؟ چون فهم قرآن برای حکومت‌ها دردسرساز بود. جامعه‌ای که با قرآن انس داشت با فرعون‌های زمانه‌های خودش نمیتونست کنار بیاد. بنی عباس و بنی امیه نمیتونستن با این قرآن حکومت بکنن. لذا مردم رو سرگرم ظواهر قرآن کردن، تجوید قرآن چی، مسابقه، نمیدونم حفظ، قرائت، امثال اینها، و بعد میبینید که ماهیت قرآن در جامعه خب یه چیز دیگه شده.
خیلی از شما ممنونم، تشکر میکنم. ما اصلا در روشنگر به دنبال همین هستیم، یعنی روشنگری میکنیم و هم آسیب شناسی میکنیم هم راهکار میدیم، و در واقع تا به حال که اینطور بوده. انشالله برنامه آینده مفصل در اون روشی صحبت بکنیم آقای دکتر محمدزاده و ببینیم که چه اتفاقاتی در ادامه خواهد افتاد. من همینجا عرض میکنم، چون ما بعضی از نهادها یا بعضی از اشخاص رو، البته تلاش میکنیم نام اشخاص رو نگیم، ولی بعضی از نهادهای لاجرم مثل همین عزیزان تألیف کتب درسی و دیگر موارد رو نام میبریم در برنامه. اگر عزیزان پاسخی دارند و اگر فکر میکنن که دفاعی باید از خودشون بکنن، ما در همین تریبون، در همین روشنگر، در همین رسانه ملی در خدمتشون خواهیم بود، پاسخگوی اونها هم خواهیم بود، حتی آمادگی این رو داریم که مناظره برگزار بکنیم، یعنی منتقدین و در واقع کسانی که این نقد رو میکنن، ما یک طرفه در واقع موارد رو مطرح نکنیم، با حضور خودشون و لااقل مدافعین طرح موجود حضور پیدا بکنن و موارد رو مرور کنیم با هم دیگه. به هر حال از شما ممنونم آقای دکتر رسول محمدزاده، از شما شنوندگان عزیز هم به واسطه همراهیتون بی‌نهایت سپاسگزارم. تا برنامه آینده، بدرود و خدا نگهدار. قم للمعلم تماجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتني فينا أستاذنا إننا نهدي المديح لكم بيض الينابع والتوجيه تسقينا نبدي احتراما لمن للنور سيرنا لولاه ما عمت الأفكار ودينا أيا رسولا بنهج الفكر علمنا في عقلنا خزنا تعليم تخزينا قم للمعلم تباجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتني فينا أستاذنا إننا نهدي المديح لكم بيض الينابع والتوجيه تسقينا
جهان قرآن مصور است، بیا جهان را تلاوت کنیم. اقرأ در رادیو قرآن، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن، کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، برندیشمندان صاحب مقام فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی بهرمند از آیات سوره مبارکه نساء هستیم و در این برنامه آیه 47 رو با یکدیگر صحبت میکنیم، آیه شریفه ای که خداوند خطاب به یهودیان و همچنین اهل کتاب می‌فرماید دلیل ایمان نیاوردن شما به قرآن و به پیامبر اکرم چه چیز است؟ هم بشارت به آمدن رسول گرامی اسلام در کتاب‌های آسمانی شما آمده است و هم می‌دانید که قرآن پیام او در طول پیام سایر کتب آسمانی و مکمل اونها و خاتم اونهاست. بنابراین اگر ایمان نیاورید معلوم می شود که شما از سر استکبار ایمان نمیارید و در نتیجه بدانید در دنیا و آخرت ملعون پروردگار و همچنین روح‌های شما در قیامت به پشت و به صورتی منکوس محشور خواهید شد. ظرافت این که خداوند هم می فرماید از یک سو ملعون هستید، یعنی از رحمت خداوند به دور هستید، و ثانیاً چهرهاتون به پشت برمیگرده، این است که شما به جای اینکه به سوی جلو و پیشرفت و تعالی حرکت بکنید، با تکبر و غروری که دارید و باقی ماندن بر افکار قدیمیتون، گویی به سوی تنزل و استدراج و عقبگرد دارید حرکت می کنید و هیچ گونه پیشرفتی در زندگی شما نخواهد بود. آیه شریف این گونه است که می فرماید یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ای کسانی که کتاب آسمانی به شما داده شده، به آنچه که ما نازل کردیم از قرآن که تصدیق کننده اونچه هست که نزد شماست، ایمان بیارید. من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها، قبل از اینکه صورتهای رو از یک سو محو بکنیم و سوی دیگر اونها رو به پشت سر برگردونیم. او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت، یا اونها رو لعن بکنیم و طرد از رحمت خودمون بکنیم، چنان که شما در تاریخ خودتون یادتون هست که اصحاب سبت رو ما لعن کردیم و چگونه به صورت بوزینگانی مسخ کردیم. و کان امر الله مفعولا، و فرمان کن وجودی پروردگار قطعا شدنی و قطعا امتثال شدنی است. ملاحظه می فرمایید که آیه شریفه کاملا از یک سو دعوت می کند و از سوی دیگر عاقبت استکبار و استدبار رو بیان می کند. و البته نکته ظریفی که در آیه شریفه هست این است که اون کسانی هم که در برابر تعالیم اسلام مقاومت نشون بدند و روی همون افکار جاهلی خودشون بخوان بمونند، مراتبی از این وقایع رو برای زندگی خودشون رقم زدند.
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
آیه شریفه با خطاب یا ایها الذین اوتوا الکتاب آغاز می شود، در حالی که در سایر آیات معمولا به اهل کتاب به گونه دیگه خطاب می شد. اینکه اونها رو با یا ایها الذین اوتوا الکتاب و نه یا ایها الذین هادو و تعابیر از این قبیل به کار رفت، برای اینکه تأکید بفرماید که شما صاحب کتاب آسمانی هستید و با مشرکان فرق میکنید. بنابراین انصاف این هست که به دین ایمان بیارید که هماهنگ با دین شماست. ثانیاً میفرماید مصدقا لما معکم، این قرآن چیزی برخلاف کتاب آسمانی شما نمی فرماید، بلکه همونها رو بلکه تکمیل تر برای شما به ارمغان آورده است. بنابراین دلیلی برای استکبار و استدبار شما وجود ندارد. مضافاً بر این که در طی آیات سوره مبارکه بقره خداوند بارها و بارها به این نکته اشاره فرمود که یهودیان در کتابهای خودشون کاملا اشراف داشتند به هم زمان بعثت پیامبر اکرم و هم مشخصات نه تنها شخص ایشون، بلکه مشخصات خانوادگی، فرزندان، همه این امور رو در کتابهای خودشون دیده بودند و حتی منتظر ظهور پیامبر خاتم بودند. و اینکه در تاریخ دارد که گروهی از یهودیان به مدینه آمدند که اون زمان یثرب نام داشت و در اطراف یثرب خانه بنا کردند، خیمه زدند و خلاصه اتراق کردند از شهر و دیار خودشون به منطقه تقریبا غیر حاصل خیزتر و خشکتر آمدند، به خاطر بشارت ظهور پیامبر آخرالزمان بود که اینها فکر میکردند با بعثت او زودتر از دیگران به او ایمان بیارند، ولی نه از سر اخلاص، بلکه بتوانند از منافع ایمان به او، چون می دانستند که دین خاتم خواهد بود و عده فراوانی به ایشون ایمان میارند، اینها بتوانند به عنوان کسانی که قدیمی تر از سایرین هستند از عظمت اسلام و از شکوه اسلام به نفع خودشون بهره ببرند. اما بعد از ظهور پیامبر اکرم وقتی دیدن که تعالیم اسلام با آنچه که اونها فکر میکردند هماهنگ نیست، انکار رسول اکرم رو کردن. آیه 146 سوره مبارکه بقره میفرماید الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. اونهایی که صاحب کتاب بودن آنچنان پیامبر اکرم رو قبل از ظهور اون حضرت میشناختند آنطور که حتی فرزندان خودشون رو میشناختند. اما و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون، اما گروهی از اونها حق رو کتمان کردند در حالی که میدونستند. در ادامه آیه شریفه میفرماید من قبل ان نطمس وجوهن فنردها علی ادبارها. ایمان بیارید قبل از اینکه اگر ایمان نیارید صورتهایی رو محو بکنیم و اونها رو به پشت سر برگردونیم.
یا ایها الذین اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا.
واژه تمس و تموس به معنای محو کردن، به گونه ای که آثار چیزی نابود بشه، دیگه هیچ خلاصه اثری از او باقی نمونه، این می شود ماحصل واژه تمس. و اینکه در قرآن می فرماید من قبل ان نطمس وجوهن، از یک سو تمس رو به خود نسبت می دهد و از سوی دیگر به صورت غائب نمی فرماید وجوه شما رو، بلکه می فرماید من قبل ان نطمس وجوهن. خداوند گویی دو تهدید محکم رو نه تنها فقط به اهل کتاب، بلکه به همه کسانی که در برابر دین حق و حقانیت اموری که از طریق پروردگار بر انسانها نازل شد اینها کتمان میکنند، روی میپوشانند، بر میگردونند صورتشون رو، میفرماید اولا چهره های شما رو ما نابود میکنیم و ثانیا اونها رو به پشت سر بر میگردونیم، چون شما در دنیا از حقیقت چشم پوشیدید و اون رو پشت سر انداختید. چنانکه خداوند در آیه 124 سوره مبارکه طه می فرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. کسی که از یاد من و ذکر من اعراض بکند، یک زندگی تنگ نظرانه و تاریک و محدود رو که فقط جهان بینی او منحصر به دنیا می شود برای او قرار می دیم و در قیامت هم او رو کور محشور می کنیم، چون چشم قلب او در دنیا کور بود. قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. او عرضه می دارد بارالها من در دنیا بینا بودم، چرا من رو کور محشور کردی؟ پاسخ می آید قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. ما آیات خودمون رو برای تو در دنیا ارائه کردیم، تو از اونها روی برگردوندی، فراموش کردی، چهرت رو به سوی دیگری برگردوندی، امروز هم ما تو رو فراموش میکنیم. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم اقرأ فأنت الملهم اقرأ ورتل بعض ما وهب الإله المنعم اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم اقرأ وربك أكرم اقرأ فأنت الملهم.
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
الصلاة معراج المؤمن.
طرح قرآنی معراج. ویژه برنامه معراج با موضوع تصحیح قرائت نماز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد.
سبحان ربي العظيم وبحمده.
با همکاری مؤسسه قرآنی مشکات، برنامه معراج از اول آذر هر روز ظهر ساعت 12:30 از رادیو قرآن. علاقمندان می توانند قرائت نماز خود را از طریق پیام رسان بله و ایتا به شماره 0916-816-16 ارسال نمایند و از جوایز نفیس این طرح قرآنی برخوردار شوند. طرح قرآنی معراج، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
معراج هر مقدس و هر پارسا نماز، تنها ستون محکم دین.